أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواح نافداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم که با تکرار محرم نسیمی از عاشورای سید الشهدا علیه السلام مجدداً به سوی ما می‌وزد، همینطوری که با تکرار رمضان درهای قرآن باز میشه و رزقهای قرآنی در اختیار ما قرار میگیره. با تکرار محرم هم حقیقتاً یک نسیمی از عاشورای امام حسین می‌وزد و لذا درهای رحمت الهی به سوی ما باز میشه و بلا تجدید میشه و مصیبت و سلوک با بلاء سید الشهدا برای ما هموار میشه در این ایام و لذا رزقهای مخصوص مثل بکا، اشک، زیارت و امثال اینها در این ایام بین بندگان خدا تقسیم میشه. از رزقهایی که از عاشورای سید الشهدا نصیب مؤمنان و بلکه همه عالم میشه عرض کردیم، یکی اشک و بکا هست، یکی زیارت است و شفاعت و یکی دیگه از اون رزقهای معنوی و گران قیمتی که از عاشورای امام حسین نصیب دوستان میشود محبت سید الشهدا علیه السلام و محبت خدای متعال هست. ما در سیر معنوی درجه‌ای بالاتر از محبت نداریم که کسی به جایی برسد که در محبت خدای متعال خالص بشود. اخلاص در محبت و اینکه انسان بتواند خدا را دوست بدارد و فقط هم خدا را دوست بدارد، همه محبت های دیگه رخت بربنده از قلب انسان و انسان به مقام محبت خدای متعال برسه، این بالاترین مقام در سیر هست. و اگر مقام رضا بالاترین مقام معرفی شده، از لوازم همین محبت هست. انسانی که به اخلاص در محبت میرسه طبیعتاً به اون چه خدای متعال مقدر میکند نه فقط صابر است بلکه راضی و شاکره. در روایت ملاحظه فرمودید به امام باقر با جابر ملاقاتی داشتند، جابری که از صحابی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. و حامل سلام حضرت برای جابر هست. حضرت از احوالش پرسیدن، کیفه از بحت یا کیفه حالو، که عرض کرد آقا من در حالی هستم که مرگ رو از زندگی و فقر رو از غنا و بیماری و از صحت بیشتر دوست می‌دارم. خب این یه مقام رفیعی است، به راحتی هم به دست نمیاد که انسان واقعا مرگ رو از زندگی بیشتر دوست بداره. حضرت فرمودن ولی ما اهل بیت اینجوری نیستیم. عرض کرد شما چجور هستیم؟ فرمود ما هرچه خدای متعال دوست می‌داره همون رو میپسندیم، به او راضی هستیم، مرگ باشد یا زندگی، بیماری باشد یا صحت، فقر باشد یا غنا. این اثر همون اخلاص در محبته. اگر کسی همه محبت‌های دیگه از دلش رخ بربست و به اخلاص در محبت رسید، وقت به تدبیر خدای متعال راضی است و هرچه برای او رقم بزنن لذت می‌برد. این که می‌بینید در احوالات سید الشهدا علیه السلام هست، هر چه به ظهر عاشورا نزدیکتر می شد چهره وجود مقدسش برافروخته تر می شد. به خاطر همین محبت خدای متعال بود، هر چه می رسید لذت می برد، بر بهجتش افسوده می شد. گرچه بلا بود، سختی بود، دشواری بی نظیر بود، ولی حضرت با محبت از اونها استقبال می کردن. حالا این محبت الهی که خدای متعال ما رو به او دعوت کرده، فرموده دنبال محبت خدا باشید، اینجوری نباشه که بی تفاوت نسبت به محبت باشید. والذین آمنوا اشد حبا لله، اونایی که خدا رو مؤمن هستن خدا رو از همه بیشتر دوست می‌دارن، شدت محبتشون نسبت به خدای متعال با بقیه قابل مقایسه نیست. یا گاهی توبیخ میکند، تهدید میکند اون طرف رو که انسان چیزی رو حتی از عزیزانش بیش از خدا دوست بدارد. در قرآن صریحاً تهدید میکنه که مبادا چیزی از عزیزانتون رو از خدای متعال بیشتر دوست بدارید، انسان رو زمینگیر میکنه. حالا این محبتی که انسان باید بهش راه پیدا کنه، محبت خدای متعال، خیلی وقتا با عبادات و ریاضات و اینهاست و گاهی با بلاء الهی است. یعنی بلاء الهی در انسان بی رغبتی نسبت به دنیا و محبت خدا رو ایجاد میکنه. یکی از رزقهایی که از عاشورا نصیب مؤمنان شده و تقریبا بی بدیل هم هست، محبت خدای متعال و محبت سید الشهدا علیه السلام هست. عبادت سید الشهدا، بلایی که سید الشهدا تحمل کردن، یه روح سکش بلا بود، یه روح سکش جذبات الهی و جذبه های محبت خدا بود. ولذا اون کسانی که در عاشورا بودن غرق در محبت خدا و سید الشهدا علیه السلام بودن. رزق ما هم از عاشورا همینه. یکی از مهمترین رزق ها این است که انسان در این ایام، به خصوص همه سال، به خصوص در این ایام میتواند با بلاء سید الشهدا حرکت کنه و از طریق بکا و زیارت و امثال اینها به محبت سید الشهدا علیه السلام راه پیدا کنه. محبت اهل بیت یکی از بهترین رزقهای معنوی است که خدا به یک بنده ممکنه نصیب بکنه و او رو دگرگون میکنه. البته این محبت مراتبی داره. مرتبه کامل محبت اهل بیت، نورانیت محبت، وقتی است که انسان دو تا وادی رو پشت سر گذاشته باشه، یکی وادی تسلیم و دیگری وادی تطهیر. یعنی اول به خدای متعال تسلیم بشه، به اهل بیت تسلیم بشه تا مقام سلم پیدا کنه و در قدم بعد خدای متعال رو شستشو بده، پاکش بکنه. اگر این دو قدم برداشته شد، اون وقت محبت اهل بیت روزی انسان میشه. محبت اهل بیت یک رزق سماواتی است که از آسمان، از عالم بالا بر قلب انسان نازل میشه و در واقع رزق محبت عبارت از این است که ولایت اهل بیت و انوار خودشون در قلب مؤمن ظهور پیدا میکنه و نازل در قلب مؤمن میشه. این امر بعد از دو تا قدم هست، تسلیم و تطهیر. یعنی اگر شما سه وادی در نظر بگیرید در سیر انسان، وادی تسلیم، وادی تطهیر و وادی تنویر و نورانی شدن به نور محبت و ولایت که قلب انسان مورد عنایت قرار بگیره، انوار محبت و معرفتشون در قلب انسان ظاهر بشه و البته از اونجا بر همه قوای انسان دیگه منتشر میشه. محبین همه وجودشون غرق در محبته، چشم و زبان و گوش و همه اعضاشون اعضای محبین هست، با مابقی متفاوت هست. این متوقف بر تسلیم و تطهیره. اون چه فعل ماست و ما از ما متوقع است انجام بدیم تسلیم شدنه. ما باید تسلیم بشیم خودمون رو، گوش و چشم و زبان و دست و پا و قوای خودمون رو، باطن و ظاهر رو، قلب رو تسلیم کنیم. وقتی تسلیم کردیم اون وقت خدای متعال ما رو تطهیر میکنه با بلا، و اگر تطهیر شدیم اون وقت آمادگی پیدا میشه که انوار محبت از اون طرف بر قلب انسان جاری بشه. این مضمون روایت ابو خالد کابلی بود به که امام باقر علیه السلام اینجوری براش بیان کردن. ولی در وادی سید الشهدا علیه السلام حقیقت این است که این کار خیلی روانتر اتفاق میفته. یعنی اون سیرهای طولانی و دشواری که انسان باید طی کنه تا وارد وادی محبت بشه با امام حسین علیه السلام خیلی سریع طی میشه. میشه انسان با امام حسین سریعتر جزو محبین بشه و محبت رو بهش بدن. چون میدونید خود طی طریق راههایی داره، بعضیش خیلی دشواره. نزدیکترین و هموارترینش راه محبت، و در وادی محبت هم نزدیکترینش وادی سیدالشهدا علیه السلام هست. در واقع سلوک و سالک شدن و حرکت کردن با بلاء سیدالشهدا نزدیکترین راه برای رسیدن به محبت هست. چون با بلاء سیدالشهدا درهای جزوات الهی و محبت الهی به روی همه عالم از جمله اولیاء الله، انبیا حتی باز شده. خب این محبت سید اهل بیت علیهم السلام آثار و برکات فراوانی داره اگر در وجود انسان آمد. من یه روایت کوتاه امشب تقدیم کنم و شب عاشوراست، شب ذکر مصیبت هست. این روایت در خصال مرحوم صدوق هست رضوان الله تعالی علیه از وجود مقدس رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند. فرمودن من رزقه الله حب الائمه من اهل بیتی، اگر خدای متعال این رزق رو به بنده ای بدهد، رزق محبت اهل بیت رو و ائمه اهل بیت رو به کسی بدهد، فقط اصاب خیر الدنیا و الاخره، به همه خیر دنیا و آخرت رسیده. هیچ خیری در دنیا و آخرت نیست که از او فوت شده باشد اگر رزق محبت ائمه اهل بیت به کسی داده شد. بعد حضرت با قاطعیت و تأکید فرمودند فلا یشکن احدون، اگر کسی رزق محبت اهل بیت در وجودش آمد دیگه کسی تردید نکند که انه فی الجنه، این آدمی که به محبت اهل بیت رسید بهشتی است. فلا یشکن احدون انه فی الجنه. بعد فرمودند فان فی حب اهل بیتی 20 خصله، در محبت اهل بیت من 20 خصلت و 20 اثر هست که 10 تا از اونها در دنیاست و 10 تا در آخرت. اون 10 تایی که در دنیاست که تو این فرصت کوتاه میشه عرض بکنی ایناست. فرمود اما فی دنیا فزهد، اگر کسی به محبت اهل بیت رسید فارق و زاهد در دنیا میشه. زهد رو عنایت دارید امیرالمومنین علیه السلام در اون روایت نورانی معنا کردن، فرمودن مردم 3 دسته هستن: صابر و زاهد و راغب. راغب به دنیا کسی است که کار با حلال و حرام دنیا نداره، میخواد به دنیا برسه ولو به قیمت حرام. صابر فرمود اون کسی است که دنیا رو دوست می‌داره، دنبال دنیا هست، ولی به خاطر اینکه می‌داند عاقبت دنیا دوستی بده، دامن از دنیا می‌کشه، صبر می‌کنه در مقابل دنیا، صبر بر مصیبت می‌کنه، صبر بر طاعت می‌کنه، صبر بر معصیت می‌کنه، با اینکه دنیا رو دوست داره ولی خیشتنداری می‌کنه. فرمود دسته سوم زاهدین هستند. زاهد اون کسی است که فقط خرجت الافراح و الاحزان من قلبه، همه خوشی ها و قصه های دنیا از دلش رخ بربسته، خارج شده از دلش. فلا یفرح به شیء من الدنیا آتاه ولا یأسا علی شیء من الدنیا فاتح. دنیا به او رو بیاره خوشحال نمیشه، دنیا از او فوت بشود قصه نمیخوره، تأسف نمیخورد. فهو مستریح، این در مقام راحتی از دنیاست، آمد و شده دنیا او رو مشغول نمیکنه. حالا این بنده زاهد میتواند مشغول به خدا باشد، و تا انسان به فراغت از دنیا نرسید به ایمان و به محبت و معرفت و بندگی راه پیدا نمیکنه. فرمود حرامون علی قلوبکم ان تعرف حلاوت الایمان حتی تزهد فی الدنیا، بر قلب های شما خدای متعال حرام کرده شیرینی ایمان رو بچشید الا اینکه فارغ از دنیا بشید. تا دلتون در دنیاست محبت های بالاتر در دل شما نمیاد. فرمود حالا اگر کسی به محبت اهل بیت رسید، خاصیت این محبت اینه که او رو زاهد در دنیا میکند، ولی حرص علی العمل، او را حریص بر عمل در دنیا میکنه. هر چه بندگی میکند قانع نیست، هر چه خدمت میکند قانع نیست، هر چه نماز میخونه قانع نیست، حریص بر عمل میشه. در مقابل حب دنیا که کسالت و تنبلی میاره، حب راحت میاره، حب اهل بیت علیهم السلام حرص بر عمل میاره. والورع فی الدین، در دینش اهل ورع میشود، اهل تقوا و پرهیزکاری در دین میشه. و رغبت و رغبت فی العباده، اهل رغبت و میل در عبادات میشه و مایل به بندگی خدای متعال میشه، لذت از بندگی خدای متعال میبره اگر کسی به محبت اهل بیت علیهم السلام رسید و این رزق نصیبش شد. و توبت و قبل الموت، اگر کسی به محبت اهل بیت رسید، این محبت قبل از اینکه فرصت از دستش بره و مرگ برسد، این انسان رو به مقام توبه میرسونه، یعنی این محبت او رو بر میگردانه به طرف خدای متعال. توبه میدونید لفظ که نیست، توبه معناش اینه انسان دامن وجودش رو که پهن شده تو دنیا جمع کنه ببره به طرف خدای متعال، قوای خودش رو که در عالم منتشر شده این قوا رو برگردونه به سمت خدای متعال، چشم و گوش و زبان و قلب رو که متعلق به دنیا شده رجوع بده به خدای متعال. لذا مقام بالایی است توبه، فرمود مقام علیینه. فرمود یکی از خاصیت های محبت اهل بیت من اینه که اگر کسی در دلش محبت اهل بیت آمد، محبت سید الشهدا علیه السلام آمد، این قبل از موتش موفق به توبه و رجوع به خدا میشه. و این غیر از استغفار هم است. استغفار معناش اینه انسان نادم است و پشیمان است و از خدا طلب مغفرت میکنه، قدم بعد رجوع الالله. حالا وقتی انسان پاک شد باید با همه قوا دوباره برگرده به سمت خدای متعال. این که در قرآن دستور میدهد استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، استغفار کنید بعد توبه کنید و رجوع کنید. توبه یعنی رجوع الالله، انسان قوای خودش رو، تعلقات خودش رو، متعلقات خودش رو برگردانه به سمت خدای متعال، این میشه توبه. فرمود اگر کسی به مقام محبت اهل بیت رسید، خاصیتش اینه که تا فرصت تمام نشده توفیق توبه و رجوع الالله بهش دست میده. و این توبه الالله میدونید بعد از خروج محبت دنیاست. انسان تا محبت به دنیا داره نمیتونه رجوع کنه به خدای متعال. خب دنیا رو میخواد دیگه. در دعای ابو حمزه سحر ماه رمضان خوندید سیدی اخرج حب الدنیا من قلبی وجمع بینی و بین المصطفى و آله خیرتک من خلقک و خاتم النبیین محمد صلی الله علیه و آله. و انقلنی الی درجة التوبة الیک، مولای من، آقای من، محبت دنیا را از دل من بیرون کن، اونگاه بین من و اهل بیت جمع کن و به من توفیق رجوع به مقام توبه بده. برای منتقل کن الی درجه توبه الیک، تائبین درجه ای دارن، مرا منتقل کن به درجه تائبینی که رو به تو می آورن. تا محبت دنیا هست شدنی نیست. اون وقتی محبت اهل بیت آمد فراغت از دنیا میاد و لذا توبه قبل الموت نصیب انسان میشه. و نشاط و فی قیام اللیل، نه فقط آدمی که اهل محبت اهل بیت شبها برمیخیزد و اهل مناجات میشه، خاصیت محبت اینه که نشاط در قیام لیل پیدا میشه. گاهی انسان برمیخیزه ولی کسالت داره. محبت اهل بیت نشاط در نجوا و شب زنده‌داری و قیام لیل در انسان ایجاد میکنه. بعضی اینجوری هم دیگه، تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا، پهلوهاشون از بستر میکنن، جدا میشن از بستر. از این کسان هستن که محبن، محبین، اهل نشاط در شب زنده‌داری و مناجاتن. خدای متعال به موسی کلیم فرمود موسی دروغ میگه کسی بگه من خدا رو دوست دارم و شب بخوابه، هیچ محبی از خلوت با محبوبش پروا نمیکنه. لذا اگر کسی اهل محبت اهل بیت شد، این محبت سبکبالی میاره که خاصیتش اینه که وقتی ملائکه او رو صدا میزنن برای ملاقات با خدا، سبکباله. و الا اگر این محبت نبود، انسان سنگین میشه. نقطه مقابلش رضا به دنیاست که انسان رو سنگین میکنه. مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم، چرا وقتی بهتون میگن در راه خدا کوچ کنید، برید میدان جنگ، سحر از خوابتون به خاطر خدا بگذرید، اثاقلتم. همین شمایی که هر روز سحر پا میشی که به کارت برسی، یه روزی که تعطیلی چرا بر مناجات پا نمیشی؟ و بشمرید دیگه. چرا وقتی خدا صداتون میزنه سنگینید؟ چرا دیگران که صدا میزنن، دنیا، دوست، رفیق، لذت‌ها، سبکبال جواب میدید؟ چرا سنگینید وقتی قرآن میفهمد ارادیتون بالحیات دنیا؟ دنیا بستونه، راضیه به دنیا هستید. اگر کسی دنیا بسش بود، قانع به دنیا بود، در اجابت خدا و اولیاء خدا کند میشود، دیگه نمیتونه سبکبال باشه، سنگین میشه. ملائکه صداش میزنن میخواد پاشه، ولی سنگینه، نمیتوانه پاشه. این خاصیت رضا به دنیا و انس با دنیاست. به اون از اون طرف فهمود محبت اهل بیت من نشاط در قیام لیل میآورد. اگر کسی میخواد اهل نشاط در قیام لیل باشه، از این راه به دست میاد. ولی یأس من ما فی عید الناس، اگر کسی اهل محبت اهل بیت شد، از اون چه در دست مردم مایوسه، امیدش فقط به خدای متعال میشه. کسی که بالاتر رو دارد دیگه به این پایینترا معتنی نیست. آدمی که آزاد شد از دنیا، به اون چه در دست مردم است نگاهی نداره، همه نگاهش به محبوبش و دست خدای متعال. محبین از دست خدای متعال میگیرن، سر و کارشون تو عالم با خداست، به خدا میدهن، از خدا میگیرن، با خدا معامله میکنن، کاری با دیگران ندارن. اگر یه رزقی هم خدای متعال به دیگران داده، شکر میکنن. حسد نسبت به اون چه دیگران داده محبین ندارن، حسد نسبت به اون چه در دست دیگران است، تعلق نسبت به اون چه در دست دیگران است، این مال کسانی است که هنوز در تعلق به دنیا هستند. اگر کسی در مقام محبین قرار گرفت، سر و کارش با خداست، به خدا میدهد، از خدا میگیرد، تجارت با خدا میکنه. فرمود خاصیت محبت اهل بیت من اینه. اگر در دلی انوار محبت آمد، محب شدن، اینها دیگه از اون چه در دست مردم است چشم میپوشند. بل حفظ لامر الله و نهیهی از زوجر، محبین نه فقط امر و نهی رو عمل میکنن، حافظ حدود الهی هستن. و بین این دوتا خیلی فرقه که آدم عامل باشه یا نگهبان حدود الهی باشه، در مورد خودش و در مورد جامعه. اینا نگهبانان حدود الهی، امر و نهی الهی هستن، هم در مورد خودشون، مثل کسانی که حافظ صلات خشون لصلاتهم حافظون، حفظ صلات غیر از نماز خواندن است، اینا محافظه میکنن از صلاتشون. فرمود اگر کسی اهل محبت شد، نه فقط عامل به حدود الهی است، امر و نهی و عمل میکنه. نمیشه کسی محب باشه بعد امر محبوب رو عمل نکنه، نهیش رو عمل نکنه. اینکه انسان زیر بار نمیره پاشه نماز اول وقت بخونه، لابد یه تعلقی داره. کسی که اون محبت لطیف در دلش آمد، دیگه راحت امر و نهی الهی رو امتثال میکنه. بعد فرمود از این بالاتر هم حافظند هم عاملند و تا ساعت و بغض دنیا. فرمود نهمیش اینه که بغض دنیا تو دلشون میاد، نه فقط رغبتی به دنیا ندارن، بغض دنیا در دلشون هست. البته عنایت دارید، دنیایی که باید مبغوض ما باشه عالم طبیعت نیست، عالم طبیعت مخلوق خداست. یه روایتی از ظاهراً امام صادق ارواح نافدا در کافی نقل کرده، او کلید حل این تعابیری است که در روایات ائمه هست که گاهی میگن مؤمن بغض دنیا رو باید داشته باشه. در اونجا حضرت فرمود دنیا ولایت دشمنان ماست، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا. شما دنیا رو برگزیدید، آخرت بهتر است. فرمود دنیا ولایت دشمنان ماست و آخرت ولایت ماست. لذا عنایت بکنید، اگر کسی تو دنیا اهل ولایت بود، راهش به وادی ولایت باز شد، به وادی توحید باز شد، خوردنش هم خوردن اهل بهشته، خوابیدنش هم خوابیدن اهل بهشته. لا تلهیهم تجارتون ولا بیان عن ذکر الله، تجارتش مانع ذکرش نیست، خرید و فروشش مانع ذکرش نیست. تو بازار و مدرسه و دانشگاه و کارخانه و اداره همه جا مشغوله، همه جا براش مسجده، فی صلاتهم دائمونن، این مانع نیست. ولی اگر کسی از محیط ولایت ائمه خارج رفت، همه چی میشه اونجا جهنم دیگه، اون میشه دنیا. لذا عنایت بکنید، اونی که مبغوض است خوردن و خوابیدن و پوشیدن در محیط ولایت ائمه جوره. و لذا عنایت دارید، از بخالد کابلی نقل میکنه، میگه امام باقر علیه السلام ما رو دعوت کردن، غذای لذیذی به ما دادن، میل کردیم، بعدم یه خرمایی آوردن رطبی که عکس خودمون درش میدیدیم، خیلی لذیذ بود، خوردیم. حضرت فرمود چطور بود غذا؟ گفتم آه خیلی لذیذ بود، فقط یه تلخی ته ذائقه من مونده. چون خدای متعال میفرماد لتسالن یومئذن عن النعیم، حالا ما خوردیم، روز قیامت یه لنگه پا بعد بایستیم تو گرمای قیامت جواب بدیم، تلخ کرده این رو در ذائقه من. حضرت خندیدن، دندونای مبارکشون پیدا شد، فرمودن ابو خالد کابلی، اونی که خدا فرموده سوال میکنه این نیست، سر سفره امام خوردن که سوال نداره که، اون از امام سوال میکنن، به من چه مربوط. فرمود اونی که ازتون سوال میکنن ولایت ماست، خدا ما رو فرستاده، این نعمته، ازتون سوال میکنن. اگر کسی تو محیط ولایت امیرالمؤمنین حرکت کرد میشه بهشت. لذا تو ولایت امیرالمؤمنین دنیا هم بهشت است، آخرت است، اصلا دارالحیوانه، دار لهو و لعب نیست. اگر از محیط ولایت امیرالمؤمنین بیرون رفتید، همه چیش میشه لهو و لعب. انسان پیر هم که میشه بازم مشغول لهو و لعبه، ولی اگر در محیط ولایت امیرالمؤمنین بود، جوان هم باشه اهل لهو و لعب نیست، لهو و لعب نداره، اونجا دارالحیوانه. ان الدار الاخره لهی الحیوان، دار حیاته، دار مردگی نیست، دار لهو و لعب نیست. لذا عنایت کنید، این روایاتی که میگه بغض دنیا، چون تو عالم طبیعت آدم دو جور میتونه زندگی بکنه. اگه زیر چتر ائمه جور رفت، میخوره میخوابه، ولی همش دنیاست، همش از آدم و از خدا دور میکنه. ولی اگر زیر در چتر محیط ولایت اهل بیت بود، این آخرت است دیگه اصلا. لذا این دنیا مبغوض نیست، اونی که مبغوض است اینه. فهمود نهمین خاصیتی که در دنیا محبت اهل بیت دارد این است که بغض دنیا تو دل محبین میاد. ول عاشرتو، این مهم، این دهمیست که از همه مهمتره. فهمود ول عاشرتو از سخا، دهمیش سخاوته. سخا یعنی از همه چیزش در راه محبوبش به راحتی میگذره. سخاوت یعنی این، یعنی با محبوبش راحت معامله میکنه، بخیل نیست. چرا انسان در معامله با خدا بخل میورزه؟ همه جا پول خوب خرج میکنه، وقتی میخواد بره برای فرزندش خرید کنه بهترین رو میخره، ولی وقتی میخواد به فقیر بده سعی میکنه بدتره رو بده، میگه بسشه. چرا؟ وقتی میخواد در راه خدا بده سخاوت نداره، به خاطر اینکه بچهش رو دوست داره، محبت خدا تو دلش نیومده. اگه محبت خدا آمده بود، همینجوری که برای خودش به راحتی خرج میکنه، سخاوتمندانه خرج میکنه، برای خدای متعال هم سخاوتمندانه خرج میکرد. وقتی این سخاوت به جایی میرسه که انسان همه اموالش رو در راه معصوم میده، جانش رو به راحتی در راه معصوم میده. به امام صادق عرض کرد آقا ما جمع وسیعی هستیم، فراوان در خدمت شما هستیم، پا به رکاب کنید. حضرت فرمود در محبت ما جمع المال شدید، دست تو جیب هم کنید. دیدید گاهی توی بعضی خانواده‌ها یه جیب بیشتر نیست، همه تو این پول می‌ریزن، همه هم برمی‌دارن، هر کسی سعی می‌کنه به اندازه نیازش برداره،
و سعی میکنه بیشتر بریزه. فرمود همه تون اینجوری شدید شما دوستانی که میگید محبیم شیعیم، مالتون مال خودتون یا مال ماست؟ یه صندوق دارید جیباتون به هم متصله، یا هر کسی مال خودش مال خودشه، هیچ کسی حق نداره نگاه به مالش کنه؟ عرض کردن آقا ما اینجوری نیستیم، هر کسی حساب کتاب خودشو داره. من یادم تو همین کشور اوائل انقلاب جهاد سازندهی که را افتاده بود، کارمندای جهاد یه صندوق بود، همه پول میدیخ حقوقا اونجا میامد بر میداشتن، همه سعی میکردن کمتر بردارن و بیشتر کار کنن. فرمود اینجوری شدید در محبت ما که مالتون مال خودتون نباشه، هر چی دارید توی مال همه باشه، برادر مؤمنتون راحت بتون حتی بدون این که به شما بگه دست تو جیبتون کنه به اندازه نیازش برداره، اینجوری مالتون مال عرض کردن آقا. فرمود خب کسی که اینجوری نشده نسبت به مالش سخاوت نداره، نسبت به جانش چطور میتونه در راه ما سخاوت داشته باشه؟ بنابراین درست نمیگید با شما نمیشه پمیدان گذاشت. ول عاشرتو از سخا، دهمین اون صفات سخاوته. محبت اهل بیت سخاوت میاره، حالا صفات اخرویش بماند. محبت اهل بیت نسبت به آخرت سخاوت در انسان ایجاد میکنه، سخی میشه، راحت همه چیزشو برای امام میده. این که میبینید اصحاب سید الشهدا فردا هر چه داشتند میدادند و سخاوتمندانه هم میدادند، بی حساب و کتاب میداد، میرفت تو میدان رجز میخوند در دفاع از سید الشهدا نمیامدند. عابس بن ابی شبیب شاکری لباس جنگیشو در آورد، با لباس معمولی رفت مقابل تیر و نیزه ها، و بقیهشون هم همینطورن. این که میبینید سعید ابن عبدالله وقتی حضرت سر ظهر میگن کی میسته جلو سپر بشه ما نماز بخونیم، میگه من میستم و 13 چوبه یه تیر مسموم رو بر بدنش میخرد تا نماز تمام بشه. وقتی هم سید الشهدا بالا سرش آمدن، فعرض کرد هل اوفید، آیا پیمانم پر، شما پسندیدید، کار انجام شد. این مال همین مقام محبته، این سخاوتمندی و سخاوتمندان جان دادن مال مقام محبته. اگه کسی محبت در دلش آمد، خاصیت این محبت سخاوته، بخشش سخاوتمندانه بدون منت و به راحتی بدون سختگیری در راه معصومین علیهم، این خاصیتشه. ممکنه آدم خیال کنه این آسونه، نه اینجوری نیست. گاهی من اینجوری به ذهنم میامده درس پس میدم که اون امتحانی که سید الشهدا روز عاشورا و حتی شب عاشورا امشب از اصحابش گرفت، سختتر از اون فرمانه بود که امام صادق به ابو هارون مکفوف گفت پاشو برو بشین تو آتش، این از اون سختتر بود. شنیدید اومد به امام صادق عرض کرد آقا ما آماده ایم، تو خراسان اینقدر شما لشکر دارید، چرا پا به رکاب نمی کنید؟ حضرت فرمودن شما فعلا برید تو تنور بشینید. شروع کرد عذرخواهی کردن، آقا ببخشید من حرف بدی نزدم که. حضرت هم بحثو بردن یه جای دیگه ای. ابو هارون مکفوف از در آمد، علیکم سلام، علیکم، علیکم السلام، بند کفشش رو باید داره دستش بود. حضرت گفتن ابو هارون مکفوف برید تو آتش بشینید تو تنور، بند کفشش رو رها کرد رفت نشست تو تنور. میگه حضرت شروع کردن از خراسان گفتن، دیدم حضرت مثل کف دستشون خراسان و خراسانی‌ها رو میشناسن، لازم نیست من بهشون بگم. نگران بودم حضرت، گفتم حضرت گفتن بریم یه سر بزنیم به این دوست ما، آمدیم دیدیم وسط آتش مثل گلستان نشسته. این کاری که واقعا کسی اینجوری نباشه روز عاشورا نمیتونه بیاد وسط. ممکنه بعضی بگن چه دستوری بود برو تو آتش بشین، کسی که اینجوری نیست مرد دفاع از امام صادق نیست. بعضی صحنه های عاشورا خیلی از این که بگم برو تو تنور بشین سخت‌تر بود. حالا مجال نیست من باز بکنم چرا، خیلی سخت بود، خیلی دشوارتر از تو تنور نشستن بود، و اصحاب سید الشهدا راحت این صحنه ها رو پشت سر گذاشتن. یا آقای بزرگواری میفهمود من خواب دیدم اصحاب عاشورا رو، خیلی علاقمند به سعید ابن عبدالله بودم، پیداش کردم رشید. گفتم سعید ابن عبدالله چجور شد تو ایستادی؟ 13 چوبه یه تیر به بدنت خورد، نذاشتی یکیش به امام حسین بخوره، سر و دست و پیشانی و تنتو بردی جلو تیرا. اشاره کرد به امام حسین، گفت حب الحسین، محبت. اگه این محبت آمد سخاوت ایجاد میکنه. اینو من اولین بار یادم از مرحوم شهید بوطهری آثارشون میدیدم که یه بزرگواری به ذهنش آمده بود آقا اصحاب سید الشهدا خیلی فوق‌العاده نیستن، چون میدونید امشب حضرت وقتی خود بخون فهمون انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، من با وفاتر پیمان پرتر از شما نمیشناسم، بهتر از شما تو اصحاب نمیشناسم، ولی پاشید برید. گفتم آقا چرا امام حسین اینو فرمود؟ اینا خیلی خوب فوق‌العاده نبودن؟ اونایی که نیامدن خیلی آدمای بدی بودن. درگیری بین ابن زیاد است امام حسین، پیداست کدوم طرف باید بری بیست. فرموده بود این عالم بزرگوار، من خواب دیدم کربلاست و صحنه جنگ ظهر عاشوراست، حضرت بودن خب فلانی میخوایم نماز بخونیم، شما بیستید سپر بشید. من رفتم فرمان امام اطاعت کردم، ایستادم سپر شدم، اولین تیر که آمد ناخودآگاه خودم رو کنار کشیدم، استغفار کردم، تیر دوم آمد از طرف چپ خودم رو کنار کشیدم. حضرت برگشتن یه لبخندی به من زدن، فهمیدن انی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی. آدم بر طبیعتش مسلط بشه، تیر رو به خودش بخره که امام نماز بخونه. ما اگه بودیم میگفتیم بذار این نماز آخری اونو با امام بخونیم، یکی دیگه وایسته سپر بشه، درسته؟ اون کسی که حاضر میشه سپر بشه امام نماز بخونن، بعدن تیر رو با سر و دستش میگیره اون تیرهای مسموم رو، اینه که امام بهش میگن انت امامی فی الجنه، بهشت تو منم، خود من بهشت، تو پیش روی منی تو بهشت. ما باید اینجوری بشیم، ما باید به مقامی از محبت برسیم که در مقابل امام نه مال داشته باشیم نه جان داشته، ولی فردا امام زمان آمد، منی که مالمو بیشتر از امام دوست دارم چجوری میخوام فدای امام بشم؟ منی که خودمو بیشتر از امام دوست دارم چجوری میخوام سپر امام زمان بشم؟ امام زمان همون امام حسینن دیگه، وقتی ظهور میکند کنار کعبه میفهمد هر کی میخواد انبیای گذشته رو ببینه، نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم رو ببینه. اوصیای انبیا رو ببینه بیاد منو ببینه. خب این همون امام حسینن دیگه، جامعه همه ائمه است، اون چه خوبان همه دارن تو تنها داری. خب میاد، ما حاضریم سپرش بشیم. الان که شب عاشوراست، اگر ما تو خیمه امام حسین بودیم، امام حسین میفرمود مرخصتون کردم پاشید برید، ما راهمون رو نمیگرفتیم بیایم بیرون. مثل مسلم ابن اوسجه به حضرت میگفتیم آقا جان تا شمشیرم کار کنه با شمشیرم می جنگم، شمشیرم بشکنه با سنگ باشون می، تا زنده هم می جنگم. ما مثل زهیر می گفتیم آقا جان ای کاش 1000 جان داشتم و در راه شما می دادم، 1000 بار منو می کشتن. شما می گیری یه دونه جونو بردار از کربلا ببر. مثل سعید ابن عبدالله بودیم بگیم آقا ای کاش منو میکشتن، اگه بعد از کشتن منو میسوزاندن خاک، میسوزاندن خاکسترمو به باد میدادن. این شب عاشورا شب گزافه گویی نیستا، حرف دلشون بود، خاکسترمو به باد میدادن دوباره زنده میکردن. در روایات دیدید بعضیا امام زمان میان بالا قبرشون میگن آقا حضرت آمده میخواید زنده بشید دوباره رجعت کنید بفرمایید، اون تلخی موت تو ذائقهشون از پا نمیشن، میگن نه بذارید بخوابم. میگه اگه 70 بار منو میسوزاندن دوباره زنده میشدم باز همین کار بود که یه دونه جانه، میگید یه دونه جانو بردارم در برم. این مال چیه؟ مال محبت. همون محبت امام سخا میاره. ببینید فداکاری های اصحاب عاشورا فردا خیلی بالاتر از حب الجنه است، بهشته، بهشت معمولی این مقاومت ها رو نمیاره، اینا خود حب الحسینه. جوری محبت امام حسین تو دلشون بود تا زنده بودن یکی از بنی هاشم به میدان نرفته، زخمی نشده. چرا؟ نمیخواستن برن، نه اینجوری نبود، اینا نمیذاشتن، اصحاب نمیگذاشتن، خودشون رو سپر بنی هاشم میکردن، نه سپر سید الشهدا علیه السلام. لذا امشب تو خیمه دشمن سر و صدا بود، همه به فکر بردن غنیمت ها بود، اینکه این فردا اینجوری میکنیم و خیمه ها رو غارت میکنیم، اینجوری میکشیم. و تو خیمه سید الشهدا همه منتظر بودن، میگفتن ببینیم امام حسین چی میگه. نمیدونم نیمه شب بود، همه رو جمع کردن توی خیمه، من این عرضم رو تمام کنم. این محبت از عاشورا ناشی میشه. اصلا این شهادت امام حسین یکی از رزقهایی که نصیب ما کرده محبت خودش. الان من سوال میکنم ما چرا اینجا جمعیم؟ محبت دیگه، چیز دیگه ای جز محبت امام حسین شما را آورده اینجا؟ چرا دور هم میشینیم اشک میریزیم غیر محبت امام حسینه؟ ولی این درجات داره، این باید ناب بشه، باید خالص بشه. الحمدلله به برکت امام حسین، به کوری چشم شیطان، به همه ما خدای متعال هم رزق و کار داده، هم رزق زیارت داده، هم رزق شفاعت داده، هم رزق محبت داده. اینو باید شکر کنیم تا افزایش، تا خالص بشه. با عاشورا بیش از این میتوان به محبت امام حسین رسید. سرمایه ما فقط محبته. المرء مع من احب. بابا من خیلی نماز ندارم، من نوازواتمو میخونم، ولی شما رو دوست دارم یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود المرء مع من احب، خیالت راحت باشه، تو با مایی، همه وجودت با محبوبته. اصلا محبت حضور محبوب در وجود محب، شعاع اوست میشه محبت، نور وجود اوست. ما باید تو این محبت به خلوص برسیم و راهش هم عاشوراست. این دهه که تمام شد رابطمون رو با امام حسین شل نکنه. روزی توی محفل امام حسین شرکت کردن، روزی یه بار برای امام حسین اشک ریختن که دیگه کاری نیست. گفت یه کسی افتاد تو چاه، گفتم خب داد بزنه، و اگه نتونست داد بزنه گفتم بمیره دیگه. کسی که امام حسین شهید شدن این حاضر نیست برش گریه کنه پاک بشه، این خب بذار جهنمی باشه دیگه. دیگه امام حسین چه کار کنن برای کسی؟ این حاضر نیست با بلا امام حسین هم سالک بشه، خودش که بلا رو نکشیده، حاضر نیست با این بلا هم راه بره. انشالله خدا روزی ما کنه که یه چیزی فردا به ما بدن که این شعله مصیبت امام حسین علت دوام برافروخته تر بشه. به قول مسمع کردین، غذا خوردن از یادمون بره، خوابیدن از یادمون بره. خدا رحمت کند، یه استادی داشتیم فوق‌العاده بود در بکا، اهل بیتش به من میگفت محمودن که ایشون این ایام دیگه تو خونه پخ نبود، آشپزخونه خاموش بود، شبها کسی رخت خواب پهن نمی‌کرد. فرمود بچه های امام حسین رو زمین ها خوابیدن، نباید بچه های من، البته همه اهل خونم راضی بودن. ما باید اینجوری باشیم دیگه، باید یه جوری بشه که یاد امام حسین دائم تو خونمون باشه، نه اینکه این دهه عاشورا رفت دوباره خونه مغازمون رو باز کنیم مثل روز اول. اگر میخوایم به مقام اخلاص در محبت، به مقام حقیقت بکا که شبی اشاره کردم، حقیقت زیارت که اشاره کردم، باطن شفاعت که اشاره کردم برسیم، باید رخت خوابمون رو تو کربلا بندازیم، جمع نکنیم، خیمه‌مون رو بزنیم تو کربلای امام حسین، از کربلا بیرون نیاییم. اگر بیرون نیامدیم به همه اینا میرسیم. اونجا سرچشمه رزق محبت و معرفت، حجاب‌هایی از اولیاء خدا برداشته میشه تو کربلا که هیچ کجا برداشته نمیشه. به طور کلی درهای از حقیقت در عاشورا به روی عالم گشوده شد با بلاء نبی اکرم و به شفاعت حضرت، که قبل از اون ابواب محبت و ابواب غیب مسدود بود. این درها از وادی کربلا باز میشه. انشالله هممون موفق باشیم و از این درها بریم. از همه عزیزان و اساتید و اعزه و خدمتگزاران به آستان حضرت معصومه و تولیت محترم آستان قدس حضرت که
آستانه حضرت که این شبا مزاحمشون بودم جدا عذرخواهی میکنم و امیدوارم خدای متعال مزد شما عزیزان رو که تحمل کردید این شبا عرایض بنده رو محبت امام حسین قرار بده. مثل امشبی حضرت عرض کردم اصحابش همه منتظر بودن ببینن امام حسین چی میگه، همه میگفتن ببینیم آقا چی میفرمان. نیمه شبی همه رو زیر یه خیمه جمع کرد، فرمود من از شما گلای من نیستم، بهتر از شما سراغ ندارم. لا اعلم اصحابا اوفا ولا اهل بیت ابر و اوصل من اهل بیتی، از اهل بیت خودم اهل صله رحم بیشتر سراغ ندارم، اهل نیکوکاری بیشتر سراغ ندارم، اما من بیعتم رو از شما برداشتم. فردا دشمن با من کار داره، بداند من ماندم شما می روید با شما کاری ندارند. پاشید تاریکی شب رو مرکب کنید، من رو با این زن و بچه بگذارید شما برید. اول کسی که جواب داد قمر بنی هاشم یه جمله گفت، این یه جمله یک کتابه. فرمود یعنی ما بعد شما تو دنیا بمانیم؟ خدا نیاورد اون روز رو که شما نباشید و ما در دنیا باشید. همونی که امام سجاد وقتی بدن بابا رو تو قبر گذاشت فرمود اما دنیا فبعدک مظلمه، دنیا بدون تو تاریک است. بعد دیگه بقیه اقتدا کردن، مسلم ابن اوسجه، حبیب، زهیر. وقتی ملتمسان موندن حضرت اشاره کرد فرمود نگاه کنید بین دو انگشت، مقاماتشون رو نشون داد. میدونید مقامات اونا حور و قصور نبود، اگه حور و قصورم بود قرب امام حسین بود. این بود که فردا اینها تیزی شمشیر رو نمیفهمیدن. وقتی شمشیر فرود میامد لذت اینو پیام دوست میدونستن، چون غرق در محبت خدا بودن. نمیخوام کار دشمن رو تطهیر بکنم، دشمن جهنمی است، ولی اون بعضی از دیدید ارباب معرفت تو اشعارشون دارن میگن روز عاشورا انبیا اومدن صف به صف مقابل سیدالشهدا کنارشون زد، ملائکه رو کنار زد، وقتی رفت تو گودی قتلگاه شمشیرها گفتن آقا ما در خدمت شما هست. فرمود اگه در فرمان منید فعلا در دست دشمن باشید. این شمشیرهایی که به بدن اصحاب سیدالشهدا میخورد دشمن معصیت میکرد ولی بدون اذن امام حسین نبود، لذا اینو پیام محبت دوست میدیدن، غرق در لذت بودن. حضرت اصحاب رو مهیا کردن، یه کارهای دیگه هم داشتن امشب انجام دادن. شنیده اید امروز بعد از ظهر لشکر حضرت کنار خیمه ها خوابیده بودن، شمر وارد کربلا شد، نامه ابن زیاد رو آورد که یا می جنگی یا بیعت می گیری و اگر حاضر نیستی شمر فرمانده لشکر باشد. اینه که همین امروز از گفت خودم کار رو انجام میدم. لشکر به طرف خیمه ها حمله کردن. بیبی زینب فرمودن من آمدم دیدم امام حسین سرشون رو گذاشتن رو زانو، به شمشیرشون تکیه دادن، مقابل خیمه خوابشون برده. عرض کردم برادر عزیزم صدای همهمه دشمن میاد. سر رو برداشت فرمود خواهرم جدم و خواب دیدم. فرمود حسین جان تو به ما ملحق میشی به زودی. بیبی زینب بیقرار شد. فرمود خواهرم آرام باش. خواهر را آرام کرد. فرمود برادرم اول پس ببین چی میگن اینا. برگشت عرض کرد آقا میگن همین الان یا بیعت کنید یا جنگ. حضرت فرمود که بگید امشب رو به ما مهلت بدن، خدا میدونه من استغفار و دعا و تلاوت قرآن و مناجات با خدا رو دوست دارم، امشب رو میخوایم عبادت کنیم. به هر کیفیت بود دشمن مهلت داد، امشب رو مهلت گرفتن. حضرت کارهایی که امشب باید مقدمه انجام میداد انجام داد. اهل بیتش اصحاب رو آماده کرد. کارهای دیگه ای داشت. امام سجاد فرمودن من بیمار بودم تو خیمه، عمه پیش من بود، دیدم برادرم در خیمه خودش کنار جون نشسته داره شمشیرش رو تعمیر میکند و اشعار میخونه که علامت بیوفایی دنیاست و در واقع داره اخبار از شهادتش میکنه. یا دهر افل لک من خلیلی،
من شنیدم به روح خودم نیوردم، خودم رو کنترل کردم، دیدم یک بار، دو بار، سه بار حضرت خون، فهمیدم با عمم حرف میزنه. عمم متوجه شد، سراسیمه خودش رو وارد خیمه امام حسین شد، خودش رو پای حضرت انداخت. چی میگه؟ برادر عزیزم، از مرگ خودت خبر میدی؟ حضرت فرمود خواهرم، شیطان حلم تو رو نبرد. جدم از من بهتر بود رفت، پدرم بهتر بود، مادرم بهتر بود، برادرم بهتر بود، همه اهل آسمان ها میمیرن، اهل زمین میمیرن، کسی زنده نمیمانه. عرضه داشت برادرم همه رفتن، تو بودی، تو بودی گویا همه بودن، تو بروی گویا همه رفتن. نقل اینه که بیتاب شد، بیقرار شد، بیهوش شد. حضرت به هوشش آوردن، فرمودن خواهرم صبر کن. خواهر رو آماده کردند. بعضی مقاتل نوشتن نافع ابن هلال میگه دیدم حضرت از خیمه بیرون آمد، تو بیابان قدم میزنه، رفت دور از خیمه ها. نگران شدم، شمشیر رو حمایل کردم، دنبال حضرت راه افتادم. حضرت منو دیدن، گفتن چه میکنی؟ گفتم آمدم ترسیدم، بر جان شما نگران شدم. آه شما چه میکنید؟ فرمودم آمدم پستی و بلندی های بیابان رو در نظر بگیرم، فردا دشمن به ما کمین نزنه. بعد نافع میگه به من گفتن که این دو کوه، بین این دو کوه راه تو بگی برو. گریه کردم، گفتم آقا من خودم آماده کردم برای شهادت، چجوری سرمو بردارم برم؟ یه نقلم بعضی ها من دیدم مقاتل نوشتن، میگه دیدم حضرت می نشیند و بر می خیزد این خارهای جلو خیمه ها رو جمع را. فرمود دستور داد به اصحابش، خیمه ها رو به هم نزدیک کردن، تناب ها رو در هم بردن که راه نفوذ دشمن بسته بشه. پشت خیمه ها رو هم دستور داد شب خندق کندن و پر از هیزم کردن که فردا صبح هیزم ها رو آتش زدن، دشمن از پشت سر نتونه حمله کنه. به یک راه بیشتر نبود. فرمود تناب های خیمه هم تو هم ببرید که دشمن از پیش رو هم یک مسیر محدودی بیشتر نداشته باشه، بهتر بتونیم بجنگیم. کارها رو انجام دادن، تا صبح مشغول عبادت بودن. لهم دویون کدوی نمل، مثل لانه زنبور عسل صدای زمزمه و مناجات از اردوگاه امام حسین به گوش می رسید. وقتی صبح رسید، سر صبح حضرت لشکرشون را آرایش دادن. میمنه و میسره و قلب و یه لشکر کامل، همین تعداد محدود رو، فرماندهی یه لشکر رو به قمر بنی هاشم دادن. سر صبح اصحاب میخواستن حمله کنن، فرمود ما شروع نمی کنیم. حضرت نمازشون رو با اصحابشون خوندن، عمر سعد نماز رو با اصحاب خودش خوند، لشکرها آرایش گرفتند. حضرت دو تا سخنرانی سر صبح دارن، در هر دو سخنرانی هم خود رو معرفی کردن، جایی برای عذر برای دشمن باقی نگذاشتن و هم با قاطعیت گفتن من با تون بیعت نمی کنم. اگر بمانید تو صف مقابل باید خون منو بریزید، کسی نگه من نمیدانستم، نه فرار میکنم نه بیعت میکنم. لا اعتیکم بیدی اعتا از زلیل ولا افر منکم فرار العبید. الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین السلت و الذله و هیهات من الذله. این ناپاک پسر ناپاک، ناپاک زاده پسر ناپاک زاده، امیر شما منو بین ذلت و شمشیر مخیر کرده، به هیهات که ما ذلت رو بپذیریم. حجت ها تمام شد. در نقل است که سر صبح عمر سعد دستور داد خیمه های امام حسین رو تیرباران کنی. جنگ از راه دور، سلس لشکر رو زمین ریختن، تیرانداز ها از این طرف دفاع کردن، تیراندازی تمام شد، حمله دست جمعی شروع کردن. لشکر امام حسین به هم ریخت، قمر بنی هاشم از نو لشکر رو آرایش داد، جلوی حمله دست جمعی هم گرفته شد. اون وقت جنگ تن به تن شروع شد. شنیده اید دیگه. السلام علیکه یا ابا عبدالله. همه رفتن، همه رفتن.
اصحاب رفتن، اهل بیت رفتن، روزه من همین چند جمله باشه. خودش من دو یک خیمه زن و کودک، خودش رو به خیمه ها نزدیک کرد، از بیرون خیمه فرمود: یا زینب، رباب، ام کلثوم، سکینه، علیکن من السلام، من هم رفتم، خدا حافظ. زن و بچه نگران همه از خیمه بیرون ریختن، دور امام حسین حلقه زدن. هر کی دامنشو میگرفت دیگه رها نمیکرد، هر کی دست به گردنش حمایل میکرد دست از او بر نمیداشت. چه کنه امام حسین، نه دشمن به او مهلت میداد، نه دوست از او دست بر میداره. چجور به این زن و بچه مضطرب بگه اگه دیر بشه دشمن به شما حمله میکنه؟ سعی کرد یکی یکی آرامشون کنه، راضیشون کنه، قانعشون کنه. یکی عرضه میداشت: بابا واقعا تسلیم مرگ شدی، میروی به سوی مرگ؟ فرمود: دخترم کسی که براش یاری نمانده در بیابان، در میان یک بیابان دشمن چه کنم؟ عرض کرد: بابا ردنا الی مدینت جدنا، ما رو به مدینه جدمون برگردان. فرمود: دخترم چنین اجازه ای رو به شما نمیدن، به ما چنین اجازه ای نمیدن. لو ترک القتالنا. یکی عرضه داشت: بابا پس تو این بیابان ما رو به که می سپاری؟ فرمود: عزیزانم، شما رو به خدا می سپارم. خدای متعال خوب کفیلیست، خوب وکیلیست، خوب از شما حمایت میکنه. اسیر میشید، همسفر دشمن میشید، سختی هست، گرسنگی است، زخم زبانه، ولی ذلیل نخواهید شد، عزتتون محفوظ خواهد موند. مواظب باشید مبادا حرفی بزنید، کاری کنید، مزدتون پیش خدا از دین بره. همینطور که داشت آمادشون میکرد، عمر سعد دستور داد بهش: پیش از این مهلت ندید، خیماشو تیر باران کنید. وقتی تیرها به تناب خیمه نزدیک شد، دیگه دوام نیاورد، نایستاد. به خواهرش فرمود: خواهرم مرو کمک کن، این عزیزانو ببر تو خیمه، برید تو خیمه، پرده خیمه رو بیاندازید، دیگه بیرون نیایید، چرا که براتون محرمی باقی نمانده. همه دشمنن، همه نامحرمن. بی بی زینب همه رو برد تو خیمه، پرده خیمه رو انداخت، یه لحظه به خودش آمد، دید واقعا امام حسین رفت. لذا از خیمه بیرون آمد، هی می دوید، نفس می زد: مهلن مهلا یا ابن الزهران،